خارجی میانه کشورهای منطقه به شمار میره. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در رأس یک هیئت عالی رتبه در 30 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز ترکمنستان به دعوت رسمی این کشور اشتراک کرده است. با گفته وی این کنفرانس که با حضور مقامات عالی رتبه متخصصین و نمایندگان شرکت های بین المللی در شهر اشقاباد ترکمنستان برگزار شد، فرصت مهمی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی میان کشورهای منطقه به شمار می‌رود. با گفته وی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با هیئت همراهش در حاشیه این کنفرانس با معاون کابینه و معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور تجارت دیدار و گفتگو نموده است. در این دیدار دو طرف بر توسعه و تحکیم رابطه تجارتی میان دو کشور تاکید کردند. در این دیدار جانب ترکمنستانی در کنار علاقمندی کشورش برای واردات محصولات افغانستان از برگزاری همایش افغان ترکمن در این کشور نیز خبر داده است.
جانب ترکمنستان با ابراز خرسندی از رشد صنایع در افغانستان علاقمندی خود را برای واردات محصولات افغانی اعلام کرده و از اعزام هیئت جهت بازی پارک‌های صنعتی مزار شریف و کابل با برگزاری همایش افغان ترکمن در ترکمنستان خبر داد. همچنان آقای فتاح‌قلی اوف درباره ایجاد مرکز لوجستیکی در شهر کوشکه ترکمنستان برای تسهیل تجارت و ترانزیت میان قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان گفتگو کرد.
عبدالسلام خونزاده میفساید نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با معاون رئیس کابینه وزیران و معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور انرژی، برق، صنعت و ساختمان نیزه دیدار کرده و هر دو جانب بر اهمیت راهبردی پروژه بزرگ تاپی برای کشورهای منطقه به ویژه افغانستان و ترکمنستان تاکید کردند. طرفین با یادآوری پیشرفت‌ها و افتتاح فاز دوم پروژه تاپی به دست رهبری جمهوری ترکمنستان آن را گام مهم و تاثیرگذار در مسیر توسعه صنعت، گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم تجارت منطقه‌ای ارزیابی کردند.
در جریان این دیدار هر دو جانب بر اهمیت راهبردی پروژه بزرگ تاپی برای کشورهای منطقه با ویژه افغانستان و ترکمنستان تاکید نمودند. طرفین با یادآوری از پیشرفت‌ها و افتتاح فاز دوم پروژه تاپی به دست رهبر جمهوری ترکمنستان این دستاورد را گام مهم و تاثیرگذار در مسیر توسعه صنعت، گسترش همکاری اقتصادی و افزایش حجم تجارت منطقه‌ای ارزیابی کردند.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان اشتراک هیئت افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی انرژی را برای توسعه تجارت و انرژی در کشور مهم می‌دانند
و در سکتور نفت و گاز فرصت‌های خوبی هم ایجاد است. وزیر صرف صنعت تجارت به هر کشور دور و نزدیکی که سفر داشتند یک دستاوردهای خوبی داشتند. ما هم منیس سکتور خصوصی از وزیر صرف و از اقدامات نیک وزیر صرف و از تشویقشان که بر سکتور خصوصی فرصتهای خوبی را ایجاد کردین از این حمایت میکنیم و بالای دیگر تاجرای ما سلام میکنیم با میگیم که بیاین در کشور ما که فرصتهای خوب در بخش سکتور نفت و گاز است.
اشتراک در نمایشگاه های منطقه‌ای انرژی بر افغانستان بهترین یک ابزار اقتصادی و دیپلماتیک است و چنین حضورهای نه فقط نمادین بلکه در عملی میتونه که در قسمت مذاکرات دو جانبه به خاطر سرمایه گذاران ترکمن و خارجی را باز کنه.
همچنان به گفته مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در 30 نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز ترکمنستان در مورد توسعه رابط اقتصادی، افزایش میزان سرمایه گذاری و همکاری های مشترک در بخش های نفت و گاز و صنایع وابسته صحبت کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44. راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. طالبان ایران و ترکیه توافق کردند طرح خط آهن هرات مزار شریف را با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور اجرا کنند. محمد صاحب‌زاده معین وزارت فواید عامه طالبان در حاشیه 36مین نشست منطقه اتحادیه بین المللی خط آهن در ترکیه با مسئولان این کشور و ایران دیدار و درباره توسعه همکاری در بخش خط آهن گفتگو کرد. اهمیت اتصال افغانستان، ایران و ترکیه از طریق خط آهن و انتقال اموال تجاری از این مسیر محور این گفتگوی سه جانبه بود. در این نشست تاکید شد اتصال شبکه خط آهن غرب آسیا و شبکه خط آهن اروپا به آسیای شرقی از طریق توسعه خط آهن خاف هرات تا مزار شریف بهترین مسیر برای ترانزیت است. مقامات ترکیه هم در این نشست گفتند که با همکاری مشترک زمینه برای اتصال خط آهن ترکیه و ایران از طریق افغانستان و چین فراهم خواهد شد. وزارت فواید عامه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که مرحله نقشه برداری برای امتداد خط آهن مزار شریف هرات تکمیل شده و به زودی کار عملیش آغاز می شود. برنامه جهانی غذا همزمان با 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد نسبت به وخامت بحران گرسنگی در افغانستان هشدار داد. این نهاد اعلام کرد حدود 1/5 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و در بسیاری از مناطق خانواده‌ها قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خودشان نیستند. برنامه جهانی غذا عوامل متعددی از جمله فقر، کاهش کمک‌های بین‌المللی، خشکسالی و بحران‌های اقتصادی را از دلایل فشار شدید بر وضعیت معیشتی مردم افغانستان برشمرد. این هشدار در شرایطی صادر شده که با گذشت بیش از 2 سال از تسلط طالبان میلیون‌ها نفر در افغانستان و کمک‌های بشردوستانه وابسته بوده و آینده تأمین غذایی اونا همچنان نامشخص است. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی من شماره واتساپی رادیو دری خدمت شما عزیزان شنونده اعلام بکنم. 2093-794-71-71-44 که خب شماره واتساپی برنامه است. میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق مطرح بفرمایید. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید همین شماره در واقع سامانه پیامکی برنامه هم هست. اینه میتونید که از طریق پیام کوتاه یا اسمس هم بر ما سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان روان بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. تهدید همزمان با مذاکره، پاکستان در صورت شکست مذاکرات با طالبان می جنگیم. روایت تازه مأمور سابق CIA از فرار اسامه بن لادن از افغانستان. و ایران، بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی باید پایان یابد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مذاکرات نمایندگان بلندپایه طالبان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. منابع خبری اعلام می کنند که هیئت افغانستان با حضور رحمت الله نجیب معاون وزارت داخله و سهیل شاهین سرپرست سفارت طالبان در قطر، انس حقانی از چهره های شناخته شده طالبان، نور احمد نور رئیس سیاسی اول وزارت خارجه، نورالرحمن نصرت معاون عملیات وزارت دفاع و عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این گفتگوها شرکت دارند. دور جدید مذاکرات در ترکیه با محوریت تمدید آتش‌بس، احترام متقابل و تمامیت ارضی و حل سایر موضوعات اختلافی آغاز شده است. این مذاکرات در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای مسائل دو جانبه برگزار می‌شود. پاکستان تاکنون جزئیاتی از عزیمت هیئت خود یا اعضای آن ارائه نداده، اما منابع آگاه گفتند که مسئول ارشد حوزه افغانستان در سازمان اطلاعات ارتش ISI، فرمانده عملیات نظامی ارتش و یک مقام ارشد وزارت امور خارجه اعضای هیئت مذاکراتی این کشور در استانبول را تشکیل می‌دهند. در دور پیشین مذاکرات طالبان و پاکستان در دوحه در 26 میزان، دو طرف با میانجیگری قطر و ترکیه بر آتش‌بس فوری، توقف حملات تروریستی و احترام متقابل به حریم سرزمینی توافق کردند. اما در همین حال وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات با حکومت طالبان، پاکستان با افغانستان وارد جنگ خواهد شد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان امروز در گفتگو با رسانه‌ها در شهر سیالکوت این کشور هشدار داد که اگر مذاکرات جاری میان اسلام‌آباد و نمایندگان طالبان افغانستان به نتیجه نرسد، پاکستان وارد جنگ آشکار با افغانستان خواهد شد. وی با اشاره به دور دوم گفتگوها که در استانبول ترکیه آغاز شده است گفت که کشورهای میانجی از جمله قطر و ترکیه با صداقت کامل در این روند حضور دارند و اسلام آباد آماده است هر گونه نگرانی را با آنها مورد بحث قرار دهد. و افزود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، جنگ آشکار بین ما و افغانستان رخ خواهد داد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که کشورش نزدیک به 40 سال میزبان مهاجران افغانستانی بوده است و اکنون 4 تا 5 میلیون شهروند این کشور در پاکستان زندگی، کار و تجارت میکنند. به گفته او، هیئتی که در دوحه با آنها مذاکره میکند نیز از میان کسانی هستند که در پاکستان بزرگ شدند. آصف ضمن انتقاد از آن چه رفتار ضد پاکستانی طالبان خان، گفت که پیش از این نیز در برابر حمله هایی که از خاک افغانستان علیه خاک ما انجام شده بود، پاسخ نظامی دادیم و نیروهای مسلح و پلیس با هراس افکنان می جنگند تا مرزها را امن نگه دارند. وزیر دفاع پاکستان بدون نام بردن از کشور خاصی از نقش مداخلات خارجی در تشدید تنش‌ها سخن گفت و مدعی شد که برخی طرف‌ها از خاک افغانستان برای اقدامات ضد پاکستان استفاده می‌کنند. او افزود که اگر روند دیپلماتیک به نتیجه دلخواه اسلام آباد نرسد، گزینه نظامی آنچنان که لازم باشد روی میز قرار خواهد گرفت. مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که سالها مسئول عملیات ضد تروریسم در پاکستان بوده است، جزئیات جدیدی از نحوه فرار رهبر القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر فاش کرد. کریاکو در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری هندی آسیان نیوز اینترنشنال گفت که در عملیات تورابورا نیروهای آمریکایی تصور می‌کردند اسامه بن لادن و حلقه رهبری القاعده در محاصره‌اند، اما آنچه از چشم آنها پنهان مانده بود نقش یک مترجم نفوذی بود که در واقع از عوامل القاعده بود و توانسته بود اعتماد فرماندهان ارتش آمریکا را جلب کند. کریاکو توضیح داد که ما با بن لادن پیام دادیم که از کوه پایین بیاید و تسلیم شود. او از طریق مترجم پاسخ داد تا سپید دم به ما فرصت بدهید تا زنان و کودکان را تخلیه کنیم، سپس تسلیم خواهیم شد. مترجم موفق شد جنرال فرانکس را متقاعد کند که این درخواست منطقی است، اما با طول حساب مشخص شد که نیروهای آمریکایی فریب خوردند. مأمور پیشین CIA ادامه داد غارهای تورابورا خالی بود و بن لادن گریخته بود. تعقیب او به خاک پاکستان کشیده شد، جایی که نزدیک به یک دهه در خفا زندگی کرد، تا اینکه در سال 2011 در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در ابوتاباد کشته شد. کریاکو گفت بن لادن در تاریکی شب با لباس زنانه و در پشت یک لاری کوچک از افغانستان خارج شد و با پاکستان گریخت. و همچنین بر روابط نزدیک واشنگتن با دولت وقت پاکستان اشاره کرد و گفت که در آن زمان ما عملاً پرویز مشرف را خریده بودیم و او اجازه می‌داد هر کاری بخواهیم انجام دهیم. مأمور سابق CIA گفت آمریکا عاشق همکاری با دیکتاتورهاست، چون نیازی به پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌ها نیست. نماینده حکومت طالبان در قطر کرسی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم این کشور دانست و بر سپردن آن به حاکمان فعلی افغانستان تاکید کرد. سهیل شاهین سفیر طالبان در قطر در آستانه 80مین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت‌های عینی و اصل انصاف عمل کند و کرسی را به حکومت طالبان واگذار کند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده حکومت طالبان در قطر کرسی افغانستان در سازمان ملل را حق مسلم مردم افغانستان دانسته و به سپردن آن به حکومت تاکید میکند. محمد سهیل شاهین سفیر افغانستان در قطر بار دیگر با واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به حکومت طالبان تاکید نموده و این امر را حق مشروع افغان ها میداند. این تقاضا را شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر و نامزد این حکومت برای کرسی افغانستان در سازمان ملل در آستانه 80مین سال روز تأسیس سازمان ملل ابراز نموده تأکید می‌دارد که سازمان ملل در مورد نمایندگی افغانستان مطابق واقعیت‌های عینی و اصل انصاف کار گرفته و کرسی را به حکومت که به باور وی نماینده واقعی مردم افغانستان است بسپارد. شاهین اضافه نمود:
زما گفتنه داده که ملګری ملتونه که تیر بیا د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه
خواست من این است که سازمان ملل متحد به ویژه کمیته اعتبار این سازمان با در نظر داشت انصاف و واقعیت‌های عینی که اکنون در افغانستان وجود دارد کرسی افغانستان در این سازمان را باید به حکومت بسپارد.
چه دی افغان ولس و دی افغانستان د ټول ولس واقعی استازی او حکومت دی بسپارد.
اسوی دیگر یوناما معاونیت سیاسی سازمان ملل در افغانستان با صدور اعلامیه به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان و با اشاره به کارکرد آن در افغانستان میگوید دو سوم مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد که کاهش تمویل مالی کمک‌ها را در این کشور تهدید میکند. یوناما هشدار میدهد که بازگشت میلیون‌ها مهاجر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله و تخریب محیط زیست آسیب پذیری مردم را افزایش داده که رسیدگی به این موارد بدون همکاری جامعه جهانی مقدور نیست. بنابراین افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور و حمایت از پناهجویان افغان تاکید کرد. ریچارد استفن لینسی که در کابل به سر می‌برد، در دیدار محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان تاکید کرد که دولت لندن کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را ادامه می‌دهد. در این نشست دو طرف در مورد اوضاع افغانستان و منطقه گفتگو و دیدگاه‌های خود را بیان و بر تقویت همکاری‌ها و تداوم روابط پایدار بین دو کشور تاکید کردند. وعده نماینده انگلیس در امور افغانستان برای حمایت از پناهجویان افغان در حالی است که دولت انگلیس در ماه سرطان گذشته به طور ناگهانی برنامه‌های اسکان مجدد همکاران سابق خود در افغانستان را متوقف کرد. ریچارد لینسی در سفر به افغانستان تاکنون با سرپرستان وزارت‌های داخله، اسخای می‌کنم وزارت‌های خارجه، صحت عامه، مهاجرین و رئیس سازمان مبارزه با حوادث طبیعی طالبان دیدار و گفتگو کرده است. تسهیل کمک‌های بشردوستانه، ضرورت دسترسی به اینترنت، بازنگری محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و ثبات منطقوی از مهم‌ترین موضوعات گفتگو در این دیدارها بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رأی مشورتی اخیر دیوان لاحه درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد بی‌کیفرمانی این رژیم باید متوقف شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به رأی مشورتی مورخ 30 میزان 1404 دیوان بین‌المللی عدلیه در مردود دانستن اقدام رژیم صهیونیستی در ممانعت از فعالیت آنروا و تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم غزه نوشت، نظر مشورتی اخیر یعنی 22 اکتبر دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به فلسطین یک بار دیگر این حقیقت غیر قابل انکار را فریاد می‌زند که رژیم اسرائیل بزرگترین نقض کننده همه هنجارهای حقوق بشر دوستانه بین‌المللی است. بقایی افسود دیوان در این رأی مشورتی مجدداً تأکید می‌کند که رژیم اسرائیل موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند. اسرائیل همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه این اقلام شوند. عذرخواهی می‌کنم مانع از ارائه این اقلام نشود. به نوشته سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیوان بین‌المللی عدلیه یادآوری می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل گرسنگی دادن به عنوان ابزار جنگی ممنوع است. بقایی خاطر نشان کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری ماهاست در حال رسیدگی به اتهام‌های مربوط به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات بین‌المللی شامل جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط رژیم اسرائیل در غزه هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد که بی‌کیفرمانی ادامه داری که حامیان و توجیه کنندگان جنایات اسرائیل به این رژیم اعطا کردند باید پایان یابد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تهدید همزمان با مذاکره، پاکستان در صورت شکست مذاکرات با طالبان می جنگید. روایت تازه مأمور سابق سیا از فرار اسامه بن لادن از افغانستان و ایران بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی باید پایان یابد. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. هیئت مذاکره کننده طالبان برای پیگیری توافقنامه آتش‌بس با پاکستان راهی استانبول ترکیه شد. سخنگوی حکومت طالبان در پیامی اعلام کرد که هیئت این گروه و سرپرستی حاجی نجیب معاون وزارت داخله برای پیگیری توافقنامه اخیر دوحه برای آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان عازم ترکیه شد. ذبیح‌الله مجاهد تصریح کرد در این نشست در مورد مسائل باقی مانده گفتگو خواهد شد. قرار است در نشست استانبول سازوکارهای توافقنامه آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان بررسی شود. آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان روز دوشنبه گذشته در دوحه میان افغانستان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه به امضا رسید. همکار ما خانم حسن‌زاده در همین رابطه گفتگوی انجام داده با منگل شیرزاد، آگاه مسائل سیاسی در منطقه، که دعوت میکنم بشنوید.
جناب استاد منگل شیرزاد، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، هیئت مذاکره کننده طالبان برای پیگیری توافقنامه آتش بس با پاکستان راهی استانبول ترکیه شده و قرار هست دور دوم بحث توافقنامه آتش بس در استانبول ترکیه پیگیری شود. تحلیل شما رو می‌خواستیم داشته باشیم پیرامون تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان و بحث توافقنامه آتش بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم اولتر به شما سلام تقدیم می‌کنم، مصطفی که ما را می‌شنوند، شما هم سلام تقدیم می‌کنم. جنگ‌ها در طول تاریخ در بین دولت‌ها صورت گرفته و جامعه داخل باید به یک توافق صلح با هم بشود. دیدی که امروز جهان حیثیت یک دیکته را به خود گرفته یا بگویم یک قلعه را به خود گرفته، دولت‌ها نمی‌توانند که در این دیوار زندگی بکنند، مجبور است که با هم تعاملات داشته باشد، تجارتی، سیاسی و دیگر نوع تعاملات. اینا مجبور بودند. درست است که پاکستان امروز بم اتم داره و سلاح مدرن داره، ولی اینا توانستند به اصطلاح کوشش کردند که سلاحهای خود آزمایش بکنند و او هم به مقابل یک دولت غریبی که 40 سال در جنگ به اصطلاح دست و پا میزنند. دولت پاکستان همیشه از روزی که دولت تولد شده با افغانستان دشمنی داره، ولی بعض هم در این جنگ شکست خورده و شرمانه به اصطلاح خلاف تمام نورمهای بین‌المللی و خصوصا دولتهای که با همان قائم بشر با هم به اصطلاح در زبان در دین در کلتور و فرهنگ با هم شریک باشد، خلاف تمام اصول آمدن به خاطر افغانستان تجاوز کردن، در این تعداد زیادی را مظلوم بیگناه را به شهادت رساندن، ولی ناکام شدن در این به اصطلاح در این غرور که داشتن در این آخر ناکام شدن و بالاخره تقاضای صلح کردن. افغانستان هم این را قبول کردن و قدم اولش البته اونه در قطر شما میدانیم و ما هم میدانیم که در قطر قدم اول در روی شیشتن و دیگه به این اساس ما فکر میکنم که از دو طرف تمایل دارن، دلیلی که ما با هم دعوان دستیم با هم همسایه هستیم، خطش مشترک تقریبا 2400 کیلومتر ما با هم خط مشترک داریم، به این اساس مجبور هستن با هم بشینن و رای به اصطلاح رای را به اصطلاح تعقیب بکنن که تا عرضی دولت در آینده متوجه نشود و متواصل به جنگ نشود. ما ببینیم که در این نشست که یا دو طرف میشینن چی چیزهایی به اصطلاح با دو طرف برمغان میره و چی چیزهایی هستن که در آینده جنگ واقع نشود. دولت های دیگه هم کسانی که در این قضیه به اصطلاح انوال هستن، ما اوزنامی تقاضا را داریم که کوشش بکنن که توافقنامه برای همیشه یک اوربندی باشه، برای همیشه یک دو دولت با هم با قلمروشان با حدودشان با حریمشان تجاوز از سراینده نکنند. ما ناگزیریم با هم همسایه هستیم، هر لحظه با هم به اصطلاح اگر ما جنگ و جدل بکنیم هر لحظه امکانی دی هستن، ولی اگر ما از رای تفاهم به اصطلاح از رای وجود سیاسی که دولت ها مشکلش میه با هم بشینن. ببینین یا منشوری ملل متحد یا بگویم که قانونی ملل متحد در روز در ماده دو دفته آفتش به صراحت ذکر کرده که دولت ها را بگذارن که سرنوشت خود را خودشان تعیین بکنن. فقره دیگهشان میگن که دولت ها با هیچ دولت در امور داخلی و خارجی دولت دیگه حق ندارن. ما به این اصول پابند هستیم با وجودی که ما وجود در سازمان ملل متحد نداریم، ولی اصول بین‌المللی همیشه ملت افغانستان دولت افغانستان را مراعات کرده.
قسمی که شما هم اشاره کردید، یک هفته از توافقنامه آتش بس افغانستان و پاکستان در دوحه قطر گذشته و قرار هست که دور دوم مذاکرات آتش بس در استانبول ترکیه برگزار شود. با توجه به این که شما خودتان یک تن از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان هستید، بفرمایید که دو طرف در این نشست چه مواضع و نکات کلیدی را در نظر بگیرند تا توافقنامه صلح بین دو کشور امضا شود و ما شاهد کاهش تنش‌ها بین دو کشور باشه.
نکات مهمی که هستن در بین دول خصوصا دولت هایی که با هم همسایه و با اصطلاح سیاست مشترک دارن. بنا مجبور هستن که با اصول بین المللی مراجعه بکنن. چیزی که در اصول بین الملل هستن. پاکستان و افغانستان باید این نکته را در نظر داشته باشه که با حریم یکی دیگه ریزی که حدود جغرافیایی به اساس توافقهایی که در ابتدا دولتهایی که به اصطلاح ایجاد میشه حدود دولتها با هم تشخیص شدن و این حدود در ملل متحد در سازمان ملل متحد حدود 40 دولتها در اونجا ثبت شدن در دفاتر دیگه به این اساس نگذارن یکی دیگر با حریم یکی دیگر تشخیص نکنن و به این اساس وقتی که تجاوز صورت نگیره به حریم یکی دیگه ببینید در بینشان مسائل تجارتی مسائل مثلا تعلیمی که همیشه محصولین افغانستان مثلا به پاکستان میره اگر یک توافق که با اساسی نظر داشتی اصول بین المللی در بین این دولت ها صورت بگیرن دیگه زمینه مساعد میشه با قدم های دیگه با مسائل فرهنگی فلکلوری مثلا اقتصادی و تمامش مسائل وجود میاد. ببینید به این روزا وقتی که میواجهات مملکت افغانستان با میرسه به اصطلاح دیگه اینا بنادر خود یک جنجال نه یک جنجال وجود میاره بنادر خود بسته میکنن تمام چیزایی که ما با اصطلاح صادر میکنیم در بنادر به وجود خراب میشه تجارت تاوان میگیره از دو طرف هم تو رفتن وقتی که با هم دوستی متقابل داشته با احترام با حریم یکی دیگه داشته باشن دیگه دایی توافق نامه که در استانبول باشتلا بودید این نقاط در نظر کلیسته شو نگذارن مثلا ماهگیلینی که ما در اوجه داریم باشتلا بسیار با حالاتی بد از اوجه اینا رو باشتلا امریکا شد ببینید دولت ها در تمام دولت ها مثلا نبی مسئله مهاجرت ها موجود هستن ولی به این شکل هیچ دولتی رویی که مثلا اینا ملت افغانستان میکنن این احترام نمیکنن و از هر دو طرف همه اصولی بلدید در مسئله تجارت و در مسئله مهاجرین این را مراد بکنم این نقطه را که نظر بگیره طبعا مسئله اقتصادی و سیاسی و دیگه و دیگه سال دیپلماتیک تمام وجود نداره هیچ وقتی که در بینشان صلح باشه به اصول یکی دیگه و حریم یکی دیگه احترام بکنه طبعا اصولی دو خود به خود در یک مسئله درست حرکت
جناب شیرزاد، حضور گروه TTP در خاک افغانستان و اجازه اعمال خرابکارانه از مرزهای افغانستان توسط این گروه علیه خاک پاکستان گفته میشه که از مهمترین مشکلات تنش‌زا بین افغانستان و پاکستان هست در حالی که حکومت طالبان این اتهامات را رد میکنند. تحلیل شما در این ارتباط چی است و فکر میکنید که سرمنشأ مشکلات دو کشور از چه چیزی نشأت میگیرد؟
ببینید خواهر در حدود 2400 کیلومتر ما سرحد مشترک داریم در از 16 کیلومتر دیگه تمام سنگ خازدار داریم. حده هر 500 متر اینا پوسته ها را در روی با اصطلاح جا بجا کرده. من نمی فهم که چطور از افغانستان این مردم با این صلاح سنگینی خود. با این مرمی هایی که با اصطلاح با صندوق ها در پیش شانه هستن. چطور از این سنگ خازدار و از این پوسته ها میگذره و میره در پاکستان مثلا عملیات میکنن. شما دیدی دروغ های به اصطلاح شاخداری زنا که میگفتن که هم رهبر TTP در افغانستان هست و ما در چاره ای در حق بوده با زاد مازدین بردیم با چند نفر در حالی که او دو زندار از داخل پاکستان از داخل وزیرستان که زنا خاط خدا میدانن در اوجه هست و ویدیو را روان کنن و تمام دنیا او را دیدن که او در داخل و خودشان هم گفتن که ما از افغانستان به اصطلاح عملیات کردیم ما در نیجا هستم و عملیات ما گریان دار دیگه اینا مشکلات خودشان از در بین خود مثلا ملت اینا با ملت خود در جنگ هستن ببینید شما مردم بلوچستان گروه آزادی بلوچ مثلا در اونجا می جنگ هست تا ها گروه دیگه که در داخل پاکستان وجود دارن می جنگ هست پاکستان باید مسائل خود به اصطلاح خودشان در داخل حل کنه با ملت خود حل کنه اینا در طولی چقدر وقت شدن ساعت و حال شدن که اینا با می مشکل گرفتار هستن چرا با اسلام و چه برقی بامی خود سر بامی ما می مدرسن من می فهم اینا به چه قناعت پاس کردن اینا ثابت بکنن یک دلیل و یک سندی را مستند اینا یک ویدویش اینا با ملل متحد ببارن در روی در اسامبلی عمومی گیره با اسلام به تمام جهانیان در روی نشان بدن که ما بگویم که راستی ما خلاف جمهوری مملکت های دیگه مثلا عمل میکنیم ببینید در طول تاریخ شما برای ما تاریخ نشان بدهیم که افغانستان مستقی افغانستان با در همسایه حمله شده باشه. غیر از 200 سال تاریخ پیشتر که مسئله احمد شاه بابا بود و رفتن تا هندوستان و تا مرحاتر دارید و مثلا جنگیدن و هم موجه مسلمان ها را با اصلاح سرشان ظلم شده بود و اونا صدا کردن فریاد خدا که بیاین ما را نجات بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حکومت طالبان، ایران و ترکیه توافق کردند طرح خط آهن هرات مزار شریف را با همکاری مشترک و منابع مالی، فنی و انسانی سه کشور اجرا کنند. محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین وزارت فواید عامه طالبان، در حاشیه 36 نشست منطقوی اتحادیه بین المللی خط آهن در ترکیه با مسئولان این کشور و ایران دیدار و درباره توسعه همکاری در بخش خط آهن گفتگو کرد. گزارش رو بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
همکاری های رلی میان افغانستان، ایران و ترکیه. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین این وزارت، در 30 نشست منطقه‌ای اتحادیه بین المللی خط آهن که در ترکیه برگزار شده اشتراک نموده و در کنار اشتراک در این نشست با نمایندگان ایران و ترکیه یک نشست سه جانبه داشته که روی اتصال خطوط آهن میان سه کشور گفتگو نمودند و گفته وی در این نشست بر اهمیت توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف برای رشد تجارت و ترانزیت میان سه کشور گفتگو شده است و در این زمینه توافقنامه‌ای به امضا رسیده که بر اساس آن طرح ساخت خط آهن هرات مزار شریف با همکاری مشترک افغانستان، ایران و ترکیه آغاز خواهد شد و هر سه کشور از منابع مالی، فنی و انسانی خود در این بخش استفاده خواهند کرد. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان افزوده در این نشست هر سه کشور موافقت کردند که اتصال شبکه خط آهن خاورمیانه و شبکه خط آهن اروپا با آسیای شرقی از طریق توسعه خط آهن خافرات تا مزار شریف بهترین مسیر برای ترانزیت است.
همچنان در نشست سه جانبه روی وصل خط آهن کشور ترکیه و ایران از طریق افغانستان به کشور چین، انتقالات اموال تجارتی از مسیر خط آهن خافرات و همچنان ساخت خط آهن هرات الی مزار شریف و همکاری های سه جانبه بحث و تبادل نظر کردید.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسم‌زی توسعه خطوط ریلی را برای کاهش هزینه کالاهای صادراتی و وارداتی در کشور مهم می‌خوانند.
از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی است و بیشتری نقلام صادراتی افغانستان نیز زراعتی می باشه و بازار خوبه در کشورهای اروپایی داره، این امر میتونه بیشتر در راستای صادرات افغانستان مؤثر واقع شود و می شکل میتونه در راستای واردات مواد خام تسهیلات بیشتر را بر تولیدکنندگان در کشور فراهم بسازد.
افغانستان به شبکه خطوط آهن ازبکستان، ترکمنستان و ایران وصل است که از این مسیرهای ریلی به کشورهای منطقه و فرامنطقه انتقالات صورت می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شهروندان کابل از افزایش روزافزون آلودگی هوا در این شهر پرجمعیت ابراز نگرانی میکنند و از اداره ملی حفاظت محیط زیست میخواهند که پیش از رسیدن زمستان جلو آلودگی را بگیرند. هر سال با فرا رسیدن زمستان و استفاده از وسایل دودزا آلودگی در شماری از شهرها به ویژه کابل افزایش مییابد. شهروندان از اداره ملی حفاظت محیط زیست میخواهند فکر به حال آلودگی هوای کابل کنند. قریشی، خبرنگار ما در کابل، گزارش می‌دهد.
شماری از شهروندان شهر کابل از افزایش روزافزون آلودگی در این شهر پرجمعیت ابراز نگرانی نموده از اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌خواهند پیش از رسیدن زمستان جلوی آلودگی شهر را بگیرد.
این در حال است که ساله با فرا رسیدن زمستان و استفاده از وسایل دودزا آلودگی در شماری از شهرها و ویژه پایتخت افزایش می‌یابد. شهروندان از مردم هم می‌خواهند در حفاظت محیط زیست همکاری نموده بلاک‌های رهایشی که سنگ زغال مصرف می‌کنند فیلتر نصب نموده از سوخت پلاستیک تایر و پارچه خودداری کنند. خوجشا، باشنده کابل.
در این روزا واقعا هوا بسیار آلوده شده، هوای کابل بسیار خراب شده، چون بعد از این زمستان آمدنی است. در زمستان تمام مردم های کسایی که بلاک داره باید در بلاک های خود فلتر نصب کنند و این از طریق ریاست محیط زیست باید جدی مراقبت شده، بخاطر از اینکه صحت از همه چیز که در مهمتر است.
در این حال اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید که تیم های نظارتی این اداره با هماهنگی شهرداری کابل و پلیس ترافیک جهت کاهش آلودگی برنامه‌هایی را در حال تطبیق دارند. محب‌الله بهار، سخنگوی اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید.
پرداختن ملی در اداره هوا ککړتیا د کمول لپاره بلابل لنمحاله او محاله خپل عملیاتي پلانونه لري چې د هغه تطبیق
کې. ریاست اداره ملی حفاظت محیط زیست به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت دارد که شامل فابریکه‌های بزرگ، فعالیت‌های صنعتی، ساختمان‌های رهایشی می‌شود. هرگاه فعالیت‌های آنها معیاری نباشد و دود انتشار یابد، تا موقعی که فعالیت‌های خود را معیاری بسازند، جلوی فعالیتشان گرفته می‌شود. این تلاش‌های اداره محیط زیست باعث شده تا آلودگی در کابل کاهش یابد. اما یک چیز را نباید فراموش کرد که افزایش نفوذ در کابل باعث افزایش آلودگی گردیده که یک یا چند هداره به تنهایی نمیتواند جلوی آلودگی را بگیرد و با آلودگی مبارزه کند.
نفوس ازدهام هغه ته دي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا کچه ډیر لوړه کړې ده. خو یوازې یو اداره یا یوازې هم یو څو اداره نشي کولی چې د هوا د ککړتیا سره په تناسب سره مبارزه وکړي.
همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست از تمام شهروندان میخواهد در جلوگیری آلودگی هوا همکاری نموده، در فصل زمستان از مواد سوختی که باعث آلودگی شهر می شود خودداری ورزند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
و ریاست معارف ولایت بلخ اجرای 19 طرح بازسازی مکاتب را به طور رسمی آغاز کرد. خیبر ابراهیمی، خبرنگار ما در شمال افغانستان.
ریاست معارف ولایت بلخ کار عملی 19 پروژه ترمیم و بازسازی مکاتب را به گونه رسمی آغاز کرد. از میان این پروژه ها 3 مورد آن در محوطه ریاست معارف تطبیق می شود. هزینه مجموعی این پروژه ها 10 میلیون افغانی برآورده شده و قرار است تمام آنها در مدت 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. با گفته احسان الله، مدیر عمومی املاک و مکاتب ریاست معارف ولایت بلخ، این پروژه ها بخشی از برنامه های دوامدار این ریاست برای بهبود فضای آموزش در مکاتب است. او ضمن قدردانی از همکاری های نهادهای پشتیبان گفت:
این پروژه ها شامل ترمیم شمار از مکاتب و شعبات داخل مواطن ریاست معارف است که با یکی از شرکت ها قرارداد شده است. تمام این پروژه ها از بودجه انکشافی امارات اسلامی تمویل می شود و قرار است در مدت 3 ماه تکمیل گردد.
بزرگترین نعمت، اهمترین نعمت علم است. بعد از ایمان برای هر انسان بزرگترین نعمت چی هستن؟ علم است. از این قطعه دیگر بزرگترین نعمت نیست.
در همین حال شمار از شاگردان مکاتب با ابراز خرسندی از آغاز کار ترمیم سنها و ساختمانهای تعلیمیشان میگویند در گذشته با مشکلات زیادی روبرو بودند. با گفته آنان نبود سنفهای میاری، کمبود چوکی، نبود پکه در فصل تابستان و مشکلات دیگر روند آموزش را برایشان دشوار ساخته بود. اما حالا با آغاز این پروژه ها امیدوارند که فضای درسیشان بهتر و دلپذیرتر شود.
چند سال بود که ما در این مکتب درس میخوانیم، اصلا اول دوستیم به 12 وقت جایی نبود که ما سعی درس میخوانیم، چوکی نبود، دروازه نداشت، کلکی نداشت، بخاری خود در زمستان درس نیست، در بار پکن داشت، ما در گرمی بریم. حالا بسیار خوش هستیم که مکتب ما بازسازی میشه.
تهران که مکتب دیگه تعمیر شد ان شاء الله که درس خوب میش میره دیگه مکتب نوابات بسیار خوب پیشرفت میکنه ان شاء الله دیگه شاگرداش ما شاء الله میشن درس میخوانن دیگه.
از سوی دیگر مسئولان معارف ولایت بلخ تاکید دارند که با عملی شدن این پروژه ها هزاران شاگرد از تسهیلات بهتر در محیط های آموزشی بهره مند خواهد شد. گفتنی است که ریاست معارف ولایت بلخ همواره تلاش می کند تا با همکاری نهادهای دولتی و همکار فضای مناسب و معیاری تدریس را برای دانش آموزان فراهم سازد و زمینه آموزش با کیفیت را در سراسر این ولایت گسترش دهد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، با پایان گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی در شمال افغانستان ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ره عشق را دویدم همه روی خار و خاره، به خدا هزار منزل به امید یک نظر، صد منزل صد میدان، بعضی گفتن صد، همش هم درسته، تقسیماتش رو میکنیم، اما بس دیگه به قدم داری، یعنی یه قدمی انسان برمیداره که اون طرفش میذاره در خانه دوست. گفت برداشتن ز خود قدمی، هر اون پدر گفتن سه قدمی. گفتمش بین ما و حضرت دوست باز بو از کجاست تا به کجا. گفت برداشتن ز خود قدمی، گام دیگر نهاده بر دوسترا، سومین گام بر در معشوق. این ره، این منزل، این سر، این صبح. نظام میگه که در ره، در تک آن راه دو منزل شدن تا به یکی تک به در دل شدن. با دو قدم، بعضی میگه یه قدمه، همین یه قدم که از خیش بیرون آمدی فقط وسط ده نفسه که وسط آر خود تو بذار بیار. بنابراین یک قدمی به وسعت بی نهایت باید برداشت، از جزء به کل یک قدم. اون تا بعد یه تقسیماتی میکنه آدم بر حسب ریاضات و مقدماتی باید فراهم بشه. پس ما اگر که بخوایم سالک راه پرگل ریحان و در این حال پر از خس و خار، هم خار داره، هم اون خارش به چش مردم خاره، اون کسی که عاشقی که برای اون که خار نیست، آن بیابان پیش او همچون حریف، آب جیهون پیش او چون آب، آب جیهون یه چالت آب پرسده، نمی ترسید از دریا، از گرگ، گرگ از پیهه چوپان نترسد، دل عاشق بود گرگ درست نه. این راه عجیب که شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست، اگر وارد این بشیم با همین بسم الله، با همین بسم الله جوهری. حالا این بهارم که حالا داره در موکب همایونی بهار داره میاد و ما به این مناسبت هم تبریک میگیم، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، شادی میکنیم، عید هست، اما اینا عارضیه، عید بیاید روید، فردا دیگه نیست، پس فردا دیگه نیست. اگر ما عید به ما نرسه، ما به عید برسیم، عید عارض میشه بر ما، بهار عارض میشه بر ما، میاد بعدم میره، هنوز نیامده که رفت موسم و حافظ هنوز می نکشید. از چهار بکنیم بهار به این زیبایی که چقدر در وصفش گفتن، بعد رفت تماشا کرد، بعد رفت زیارت نامه خوند، هر بلبلی رو که دیدی، هر کبوتری رو که دیدی، خواست اونجا زیارت نامه بخوند و السلام علیک، چرا؟ به این که او از یه عالمی آمده، این نو بهار خندان از لا مکان رسیدی، چیزی به یار مانی، از یار ما چه دیدی؟
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
تو یک گوشه ابروی کمی شبیه یار ماستم، اونم لطیفه، اونم خبیره و آثار خوبگی در دیده میشه، این همه لطایف و زیرکی و از کجا بودی؟ از کجا فهمیدی که اینطوری بایستی که گلبرگ درست کنی، اونطور باید لوله کشی بکنی، برگ ها رو به اون کیفیت دور خودت بگیری، از وسط این خار با این نرمی اومدی بیرون، این همه لطافت از دست خار در اومده. و ز گل بپرسم که این حسن از چه دزدیدی؟ ز شرم دوست بخندد ولی کجا بوید؟ ولی اینکه اگر چه مست بود گل، خراب نیست چون من، که راز نرگس سرمست با شما بوید، چون رازها طلبی در میان مستان رو، که راز را سر سرمست بی حیا بوید. در ادبیات مغرب اونجا هم قوقایی عاشق بهارن، همه به عنوان یه جلوه‌ای که هیچ وقت انسان ازش سیر نمیشه. ما نمیدونم چجوری میشه آدم از صحرا برگرده خونه، مگر چاره نداشته باشه؟ اگر نه دامن خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار، وقت آن نیست که در خانه نشینی بزن. این ای هاوسمن انگلیسی میگه که این الان وقت ایستر، در زمان ایستر شعر رو گفته، برای ایستر، موقعی که گفتن حضرت عیسی از چیز در آمده، از اون قبر در آمده و بعد از 40 روز و به آسمان رفته، چون بعضی معتقدن بعد از 3 روز رفته، بعضی معتقدن بعد از 40 روز و نزاع و قیل و قال سر عدد، سر عدد در صورتی که اینش مهم نیست، مهم اینه که رفته به آسمان و شما اختلافات می‌کنیم بشید این چجوری باید بریم، ما چیکار بکنیم که مثل عیسی از این گور در بیاییم، جا جانهای مرده اندر گور تن. ما همه الان به اجساد هم قبل القبور قبور، قبل از این قبر اجسادشون قبرشون. جانهای مرده اندر گور تن، چون رهند از تن رهند از صد مهن. همین الان که در وسط این تخت بند تن گرفتاره، همین الان به معراج میره، با همین تن به معراج میره. مولانا میگه ز کوب غم چه غم دارم که با وی پای میکوبم، چه دستک ها زند آن دم که پایم در رفتن باشه. همون تو اون تای زندان تای چاه که پامو بستن، همون موقع دست میزن برای اینکه میرم تو باغ. بهشت نفس امروز حاصل میشه برای من، همون تای چاه برای یوسف، همون تای چاه بهشت بود، برای اینکه خود یوسف تبدیل شده باغ، تبدیل شده بوستان. من آزادی نمیخواهم که با یوسف به زندانم. هزار نفر آدم باغ و بوستان بمیتونم بیرم تای اون چاه یوسف توش باشه. جان اولوی حوض چاه زنستان تو داشت، برای اینکه هزار تا یوسف مصری اونجا افتاده، هزار یوسف مصری فتاده در چه ما. جان اولوی حوض چاه زنستان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، با انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
چراغش خودت جانم برافرو بر جانم به قرارم امشب.